ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش اسرائیل عملیات نظامی در منطقه خان یونس و اطراف آن را تشدید کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا از پکن خواست تهران را برای توقف حملات حوثی‌ها تحت فشار قرار دهد. حمله مسلحانه در استان سیستان و بلوچستان 9 کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ارتش اسرائیل روز شنبه 7 بهمن ماه عملیات نظامی خود را در بخش خان یونس در جنوب باریکه غزه تشدید کرد. این اقدام ارتش اسرائیل یک روز پس از رأی دادگاه بین‌المللی دادگستری در لاهه انجام می‌گیرد که تیان از اسرائیل خواسته شد مانع از اقدامات احتمالی نسل‌کشی در درگیری جاری در نوار غزه شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد که طی درگیری‌های سنگین نظامی در خان یونس و اطراف آن در روز شنبه ضمن از با درآمدن ده‌ها شبه نظامی، خانه یکی از نزدیکان یحیی سنوار رهبر داخلی گروه افراطی حماس در خان یونس را هدف قرار داده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در پی تشدید عملیات جنگی در خان یونس، هزاران غیر نظامی شامل زنان و کودکان با پای پیاده در حال فرار از این شهر هستند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در بانکوک پایتخت تایلند از او خواست تا پکن با استفاده از نفوذ خود به تهران برای پایان دادن به حمایت از حوثی‌ها فشار بیاورد. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکا که نخواست نامش فاش شود نوشت جک سالیوان در این دیدار به نفوذ اقتصادی چین بر ایران اشاره و تاکید کرده که حملات حوثی‌ها بر تجارت بین‌المللی تأثیر خواهد گذاشت. این مقام ارشد گفته است که چین به طور علنی خواستار کاهش تنش‌هاست، اما تاکید کرده که هنوز زود است مشخص شود پکن از قدرت دیپلماتیک خود برای فشار بر تهران در این زمینه استفاده می‌کند یا خیر. در همین حال کاخ سفید در بیانیه مذاکرات جک سالیوان با وانگ یی را سازنده خواند و اعلام کرد که دو کشور توافق کردند مسیرهای ارتباطی را باز نگه دارند. در پی حمله مسلحانه که روز شنبه در سراوان واقع در استان سیستان و بلوچستان ایران روی داد، 9 نفر که رسانه‌های ایران آنها را تبعی غیر ایرانی خواندند کشته شدند. کانال تلگرام هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، با انتشار تصاویر محل حمله و کشته شدگان نوشت که این حمله حوالی ساعت 2 بامداد روی داده که منجر به کشته شدن 9 تبعی پاکستان شده است. بر اساس این گزارش در جریان این حمله 3 نفر نیز مجروح شدند که حال آنها وخیم گزارش شده. سفیر پاکستان در تهران حمله مسلحانه بامداد شنبه را کشتار وحشتناک 9 تبعی پاکستانی خواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ممتاز زهرا سخنگوی وزارت خارجه پاکستانی است با غیر قابل توصیف خواندن این حمله از مقام‌های ایرانی خواست این حادثه را بررسی کند و مهاجمان را تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. این حمله پس از اقدام نظامی ایران و پاکستان در دو سوی خط مرزی بلوچستان در هفته گذشته روی می‌دهد. نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور با افزایش 20% ضریب حقوق بگیران موافقت کردند. بر این اساس در نشست علنی روز شنبه کف حقوق کارمندان دولت 10 میلیون تومان و سقف حقوق خالص پرداختی آنها 70 میلیون تومان و برای بازنشستگان کف حقوق 9 میلیون تومان تعیین شد. این مقدار افزایش دستمزد در حالی صورت گرفته که معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی پیشتر مدعی شده بود در صورت تصویب افزایش حقوق کارکنان دولت از 18% به 20% شورای نگهبان با آن ایراد می‌گیرد. محمد حسینی گفته بود این افزایش باعث افزایش کسری بودجه خواهد شد. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم ایران در سال جاری حدود 47% و در سال آینده دست کم 32% خواهد بود. دادگاه کیفری در تهران، لیلا نقدی پری، عضو هیئت مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران را به اتهام آنچه ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی نامید، به جریمه مالی، ابطال گذرنامه و 18 ماه ممنوع خروجی محکوم کرده است. خانم نقد پری پیشتر مدتی را در زندان سپری کرده بود و یک بار هم به هنگام خروج از کشور با توقیف گذرنامه به او گفته بودند برای یک سال ممنوع خروج است. و اما روز شنبه بار دیگر قیمت سکه و انواع نرخ ارز در ایران افزایش پیدا کرد، از جمله قیمت دلار از مرز 56,000 تومان هم گذشت. درباره علل افزایش نرخ ارز و تبعات آن در عرصه اقتصادی و عمومی کشور، ساعتی قبل دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو پرسیدم که میشنوید.
البته تعجب آور نیست، چرا که اگر تورم رو به عنوان یه امر نهادینشونه افسار گسیخته و همچنین فزاینده تلقی بکنیم، کما اینکه آخرین آمار تورم از سوی مرکز آمار هم همینو نشون میده که تورم سالانه بالای 40% باقی مانده و تورم خوراکی ها بسیار بالاتره و البته این نرخ تورم رسمی اون چیزی که احساس میشه بیشتره، در نتیجه ما شاهد کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود و در نتیجه طبیعی است که قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی افزایش پیدا میکنه. اما خب حکومت هم که بیکار ننشسته، سعی میکنه با پاشیدن ارز در بازار و همچنین سرکوب بازار، اینکه ممنوعیت های گوناگون یا جریمه های گوناگون یا جلوگیری از کسب و کار مانع این بشه که قیمت ارز کاملا انکشاف پیدا کنه، ولی گاهی این اقدامات کافی نیست، در نتیجه این بالا رفتن قیمت ارز خودش رو نشون میده. البته اگر
گاهی اوقات در بین کارشناسان صحبت میشه که این افزایش نرخ ارز توسط خود دولت هم کمک میشه، چون میتونه از اون کسری بودجهش رو تامین بکنه.
بله، این ادعایی است که به هر حال مورد شک است، از این جهت که خب دولت دلیلی نداره این کارو بکنه به طور مداوم، ممکنه گاهی اوقات دست بزنه به این اقدام. چرا؟ برای اینکه هزینه های بالا رفتن قیمت ارز دوباره سرریز میشه به روی بودجه. اگر بودجه ای رو که به هر حال طراحی شده با دلاری که میزان ثابتی داره، وقتی قیمت دلار دوباره میره بالا، قاعدتا میبایست افزایش بودجه بده دولت و ریال بیشتری رو وارد بازار بکنه و این به زیان دولته. و البته نباید فراموش کرد که از طرف دیگه اعتبار سیاسی و اقتصادی دولت هم میاد پایین. در نتیجه اینکه دولت خودش آمدن آلمان دست به این کار بزنه محل تردیده. چرا؟ برای اینکه هزینه های اقتصادی و سیاسی این اقدام میتونه چنان بالا باشه که اون درآمدها یا اون مزیت ها رو خونسا بکنه.
حتی اگر در یک مقطع کوتاه صورت بگیره، من به صحبت از یک مدت طولانی نمی کنم، اگر در یک مقطع کوتاه این اتفاق بیفته چطور نظرتون هست؟
اتفاق افتاده در مواردی که دولت از نظر ذخایر ارزی که در دستش بوده، این ذخایر بسیار انبوه بوده، زیاد بوده و از طرفی کسر بودجه داشته و این اقدام رو انجام داده. منتها این رو بشه تعمیم داد به تمامی اقدامات دولت محل تردیده.
و چه میتونه عوارضی داشته باشه آقای عربی برای مردمی که در حال کسب و کار هستن، در حال زندگی عمومیشون هستن و این نرخ ارز در زندگی عمومی مردم چه تأثیری میذاره؟
رابطه قیمت ارز و تورم رابطه متقابله. طبیعیه که با افزایش قیمت ارز قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، سطح معیشت و استاندارد زندگی اونها کاهش پیدا میکنه. از طرف دیگه بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران نقدینگی میشن. چرا؟ برای اینکه با کاهش قدرت خرید مردم طبیعی است که خریدها از مؤسسات، حالا یا کالاها یا خدمات، ازش کم میشه و بنگاه‌ها نمیتونن کالاهای خودشونو بفروشن، چون از طرفی تورم وجود داره، از طرف دیگه خب ما میدونیم این بنگاه ها دوچار مشکلات عدیده ای هستن. در نتیجه هم بنگاه ها دوچار مشکل میشن و مجبور میشن تعدیل بکنن نیروی کارشون و این موجب بیکاری میشه. از طرف دیگه خانوار قدرت خریدش کاهش پیدا میکنه و به اصطلاح سطح زندگیش و رفاهش، اون سبد رفاهش کوچکتر میشه و این میانجامه به مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی، کما اینکه ما بحران های اجتماعی این قضیه میبینیم.
استمرار این ماجرا چه تأثیری روی عملکرد و کارآمدی حکومت خواهد گذاشت؟
خب قیمت ارز یکی از دماسنج هایی است که به کار میره برای ارزیابی حکومت ها و با بالا رفتن قیمت ارز طبیعی است که یکی از شاخص های کارآمدی دولت به واقع منفی میشه و از طرف دیگه اعتبار اون چه در داخل ایران چه در خارج ایران مخدوش میشه. در نتیجه هم کارآمدی هم به حساب اعتبار اون از نظر سیاسی و اقتصادی کاهش پیدا میکنه و این البته مشروعیت حاکمیت رو زیر سوال میبره. بنابراین میباید توجه داشت که حاکمیت در شرایط فعلی اساساً افسار این بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات به شکل تورم از دستش رفته و این طبیعی است که به هر حال به روی نرخ ارز تاثیر میذاره، نرخ ارز رو بالا میبره و این اعتبار و مشروعیت حاکمیت رو از نظر کارآمدی زیر سوال میبره.
دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو شنیدید درباره افزایش نرخ ارز در ایران.
بازار تلف فروشی سوری
تو
هر دشت کرد هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
فرش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز جمعه درخواست اسرائیل را در مورد رد دادخواست آفریقای جنوبی که بر پایه اتهام نسل‌کشی اسرائیل در غزه مطرح شده بود رد کرد. این اتهام واکنش‌های پرشماری را در پی داشت. بیشتر بشنوید از شهاب عموپور.
تصمیم دیوان لاهه در مورد اتهام نسل‌کشی به اسرائیل در جنگ غزه واکنش‌هایی را در سطح بین‌الملل در پی داشت. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز جمعه 6 بهمن ماه در بخشی از تصمیمش درخواست اسرائیل را در مورد رد دادخواست نسل کشی توسط این کشور نپذیرفت. دولت اسرائیل از دیوان لاهه خواسته بود که این دادخواست را یک پارچه رد کند. در پیان بنیامین نتانیاهو تصمیم دیوان را یک لکه ننگ خواند. نخست وزیر اسرائیل اما افزود که این کشور ضمن پایبندی به قوانین بین المللی به دفاع از خود و شهروندانش ادامه می‌دهد. در ادامه واکنش‌ها، اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای نوشت که انتظار دارد اسرائیل و حماس کاملاً از دستور دیوان لاهه پیروی کنند. آلمان نیز در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که به تصمیم دیوان احترام می‌گذارد. کشور آفریقای جنوبی که خود این دادخواست را مطرح کرده بود، از تصمیم دیوان استقبال کرد. دولت آفریقای جنوبی این تصمیم را یک پیروزی قاطع برای حقوق بین‌الملل برشمرده است. وزارت امور خارجه و مهاجرین در دولت فلسطینی نیز با ابراز خوشنودی از تصمیم دیوان لاهه اعلام کرد که این یک یادآوری مهم است در مورد اینکه هیچ دولتی فراتر از قانون نیست. بر پایه گزارش‌ها، مقامات گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و شماری دیگر از کشورها در فهرست تروریستی قرار دارد نیز از تصمیم دیوان لاهه استقبال کردند. کشور مصر، همسایه اسرائیل، هم خوشنودیش را از تصمیم دیوان لاهه اعلام کرد و سازمان عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه‌اش این تصمیم را گامی مهم در محافظت از مردم فلسطینی خواند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نیز تصمیم دیوان را ارزشمند خواند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران، در تماس با همتای آفریقای جنوبی از این کشور برای طرح دادخواست به ضد اسرائیل قدردانی کرد. دیوان لاهه طی تصمیم اخیر به اسرائیل دستور نداد که به عملیات نظامیش در باریکه غزه پایان بدهد. اما از سوی از اسرائیل خواسته شد که بیدرنگ تضمین کند که نیروهایش مرتکب کشتار، زخمی کردن و نابودی زندگی فلسطینی ها نمی شوند و در این راستا همه تدابیر را به کار گیرد. دیوان لاهه همچنین در بخشی از تصمیمش از اسرائیل خواست که اقداماتی مؤثر و بیدرنگ را در راستای ارائه خدمات بشر دوستانه به فلسطینی ها انجام بدهد. در پی حمله گروه افراطی حماس در بامداد 15 مهر به اسرائیل که کشته شدن دست کم 1200 تن را در پی داشت، اسرائیل حملاتی مداوم را به غزه انجام می دهد که به گفته مقامات وزارت بهداشت حماس تا کنون بیش از 25,000 کشته بر جای گذاشته است.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.